امیر ساجدی، علیرضا رادمهر، حسین تفضلی، دیدخت صادقی، محمد علی خسروی، ملکتاج خسروی و بیژن نیری. دانشگاه آزاد اسلامی درباره بازنشستگی اجباری این استادان هنوز اظهار نظری رسمی نکرده است. اخراج فردی و گروهی استادان دانشگاه آزاد در ماه‌های گذشته و همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران شدت گرفته است.
گزارش همکارم حسن جعفری بود، اما در همین باره با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن گفتگو کردم.
در واقع روشی که جمهوری اسلامی همواره داشته این بوده که به هر معترض خودش رو به هر شکلی تحت فشار قرار بده. در جریان خیزش انقلابی مردم ایران ما شاهد شکلگیری مجدد یا بیداری دوباره جنبش دانشجویی بودیم که همراهی استادان دانشگاه رو هم به دنبال داشت. در اون زمان خب البته عمده برخوردها در اوج اعتراضات متوجه دانشجویان بود و 700 دانشجو همچنان در بازداشت به سر میبرن، بسیاری از اونها ممنوع ورود به دانشگاه شدن و در ادامه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی متوجه استادانی شد که به حمایت از دانشجویان برخواستند یا در صحبت‌های خودشون به انتقاد از وضع موجود پرداختن. همونطور که در حوزه‌های دیگر هم چنین اقداماتی انجام گرفته، مثلا در برخورد با معلمان، در برخورد با ورزشکاران، در برخورد با هنرمندان، با استادان دانشگاه هم در واقع یک برخورد حزبی صورت گرفته و سعی می‌کنند که به شیوه‌های مختلف با قطع همکاری با استادان و در شرایط به هر حال دشوار اقتصادی موجود افسودن بر تنگناها عملا هم مجازات بکنند که کسانی رو که به صف مخالفان پیوسته بودند و هم در واقع با این روش تهدید و ارعاب سعی بکنند که جلوگیری بکنند از اینکه در آینده استادان هم با دانشجویان همراهی بکنند و دانشگاه رو مجددا به یک عرصه اصلی مقاومت در برابر استبداد تبدیل بکنند.
آقای برزگر، الان شورای صنفی دانشجویان کشور هم در کانال تلگرامیش خبری داده و میگه که شماری از اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران هم در ارتباط با اعتراضات دانشجویان و حمایت برخی از این استادان از دانشجویان مورد بازخواست قرار گرفتن. پرسش اینجاست که آیا مقامات جمهوری اسلامی برای سرمایه‌هایی مثل اساتید دانشکده‌های فنی جایگزین لایقی داره؟
ببینید، اساسا برای جمهوری اسلامی چون این مسائلی مطرح نیست، یعنی جمهوری اسلامی هرگز به منافع ملی، به اون خیر عمومی که و اون نیازهای جامعه فکر نمی‌کنه. آن چیزی که مد نظر هست در این برخوردهای امنیتی و از همون آغاز هم چنین بوده، در واقع حفظ منافع و مصالح خود گروه حاکم هستش. دانشگاه‌ها در واقع از همون آغاز مهمترین سنگر مقاومت در برابر استبداد دینی بودند. یکی از نخستین اقداماتی که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ایجاد اختناق در جامعه انجام داد همون انقلاب فرهنگی در نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی بود. از همون زمان تا امروز ما مدام شاهد بودیم که با توجه مخصوصا به حساسیتی که علی خامنه‌ای نسبت به دانشگاه‌ها داره و اون تقابلی که حوزه‌های علمی با دانشگاه احساس می‌کنند، خودشون رو در تضاد ماهوی می‌بینند با نهاد دانشگاه، مخصوصا فرایند حزب استادان فرایندی دامنه‌دار و پرسابقه است که همونطور که عرض کردم قدمت و سابقه اون به اندازه عمر جمهوری اسلامی است. در اون فرایند دوسویه‌ای که یکی حزب استادان مستقل و دیگری تربیت و جایگزین کردن نیروهای وفادار به خودش بوده، در عمل نتیجه نداده و در این فرایند 40 ساله به رغم حزب‌های مکرر همچنان شاهد این هستیم که این مقاومت در بین استادان هم وجود داره، همونطور که در بین دانشجویان وجود داره و در هر دوره و در هر مقطعی جمهوری اسلامی مجدداً خودش رو ناگزیر می‌بینه که به همون فرایند قدیمی، به همون روش‌های قدیمی موسوم به پاکسازی متوسل بشه.
آقای برزگر، جدای از پیامدهای اجتماعی تصفیه استادان و دانشجویان از دانشگاه‌ها، آیا شرایط فعلی سیاسی ایران مانند آنچه که در دهه 60 رخ داد در خصوص این پاکسازی‌ها آیا امکان داره که دوباره رخ بده و در صورت رخ داد یک چنین تصمیمی چه آسیب‌هایی بر ساختارهای آموزشی ایران وارد خواهد کرد؟
جمهوری اسلامی روش و منش ثابت در تمام این 14 داشته. منتها خب شرایط تغییر کرده. اگر جمهوری اسلامی این توان رو داشت که همانطور که در دهه 60 عمل کرد، همون اقدامات رو مجددا تکرار می‌کرد. اما امروز انجام چنین کارهایی به مراتب برای دستگاه سرکوب دشوارتر از قبل شده و اگرچه اونها قصدشون هست این هست که چون این کاری رو انجام بدن و مانند دهه 60 با سرکوب هر مقاومتی رو در هم بشکنن، اما شرایط تحول یافته داخلی و همینطور فضای بین المللی و دسترسی مردم به اطلاعات و آگاه شدن از آنچه که اتفاق میفته برخلاف اون سکوتی که در دهه 60 حاکم بود، عملا چون این اجازه رو نمیده. از نظر آسیبی هم که به نظام آموزشی وارد میشه، خب البته این خسارتی همه جانبه است که جمهوری اسلامی در هر حوزه متوجه ایران و ایرانیان و منافع و وضعیت کنونی و آینده اونها کرده، همونطور که بی‌توجهی به محیط زیست شرایط زیستی مردم ایران رو به طور کلی و موجودیت کشور رو به خطر انداخته، همونطور که سیاست‌های ماجراجویانه در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی منافع ملی کشور رو به خطر انداخته، در عرصه آموزشی هم ما می‌بینیم که سیاست‌های مختلف جمهوری اسلامی از تلاش برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها گرفته تا نحوه اداری مدارس، می‌بینیم که نظام آموزشی ایران متحمل چه زیان‌ها و خسارت‌هایی شده در طول این 14 و تا چه اندازه منابع انسانی کشور آسیب دیده.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که
یه مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 14 بهمن اعلام کرد که 8 نفر از مقامات ارشد شرکت پهپادسازی پراورده پارس را تحریم کرده است. این وزارتخانه گفته که این شرکت در توسعه و تولید پهپادهای برای نیروی دریایی سپاه نقش داشته است. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
تحریم‌های تازه خزانه‌داری آمریکا این بار یک شرکت پهپادسازی را هدف قرار داده. شرکت پراورده پارس که خود را یک شرکت تحقیقاتی مهندسی معرفی می‌کند. شرکتی که 30 سال پیش کارش را با طراحی هواپیماهای 2 نفره و 4 نفره برای سازمانهای دولتی شروع کرد و حالا میگوید که بزرگترین سازنده هواپیماهای سبک و فوق سبک در ایران است. پهپاد دست پرتاب عقاب از محصولات تولیدی این شرکت است. حالا اما وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این شرکت با ساخت و آزمایش پهپاد برای نیروی دریایی و هوایی سپاه پاسداران به طور ویژه در توسعه و تولید پهپاد شاهد 171 نقش داشته. آمریکا علیرضا تنگسیری رئیس هیئت مدیره و از فرماندهان نیروی دریایی سپاه را به همراه 7 نفر دیگر از کارمندان شرکت پراورده پارس در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. رایان نلسون معاون امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در این رابطه گفته نهادهای ایرانی به تولید پهپاد برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی ایران و همینطور ارسال این پهپادها به روسیه ادامه می‌دهند. آقای نلسون گفته آمریکا هم به هدف قرار دادن تمام عناصر برنامه پهپادی ایران ادامه خواهد داد. استفاده گسترده روسیه از پهپادهای انتحاری ایران علیه اهداف غیر نظامی به ویژه زیرساخت‌های انرژی و مناطق مسکونی اوکراین انتقادهای گسترده جهانی را در پی داشته است. پیشتر وزارت بازرگانی آمریکا در 11 بهمن 7 شرکت و سازمان ایرانی از جمله شرکت پراورده پارس را به دلیل کمک نظامی و ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرده بود. اتحادیه اروپا هم این شرکت را تحریم کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما چهارمین روز جشنواره فیلم فجر در ایران روز شنبه به پایان رسید و حواشی‌های زیادی داشت، از جمله تحریم نشست‌های رسانه‌ای فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران تا انصراف سازندگان 5 فیلم از 8 اثر خارجی بخش جشنواره جشنواره‌ها. جزئیات بیشتر از مهدی طه‌باز.
تنها 4 روز از برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر گذشته، اما در همین مدت چالش‌های فراوانی گریبان مسئولان این رویداد را در این دوره گرفته است. جشنواره خالی از نام‌ها و کارگردانان صاحب نام و البته با حضور پرشمار فیلم‌هایی که توسط نهادهای وابسته به حاکمیت تولید شدند.
همه من میگن چه گریه نمی‌کنیم. من خودم می‌خوام گریه کنم ولی نمیتونم. نفسم بند میاد. به حال مرگ میافتم. حوصله هیچ که ندارم. از هیچ که خوشم نمیاد. از شما خوشم نمیاد.
روز شنبه 15 بهمن پرستاره ترین فیلم بخش مسابقه جشنواره فجر چرا گریه نمی کنی به کارگردانی علیرضا معتمدی به نمایش درآمد. اما نشست رسانه‌ای این فیلم بدون حضور کارگردان و بازیگران و فقط و فقط با حضور تهیه کننده برگزار شد. فردی با نام رضا محقق که پرکارترین تهیه کننده جشنواره امسال است و از غذا داماد سرتیپ سپاه پاسداران عدل هاشمی پور، نماینده پیشین مجلس، رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر و از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم الانبیا.
یه چیزی رو من دیدم در فضای مجازی. من هویت خودم رو انکار نمی کنم. گفتن ایشان داماد کسیست. من به داماد پاسدار بودن افتخار می کنم.
باران کوثری، مانی حقیقی، هانیه توسلی، علی مصفا، فرشته حسینی، نهال دشتی و امیر حسین فتحی بازیگران فیلم چرا گریه نمی کنی به تهیه کنندگی آقای محقق هستند که پیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که حضور این فیلم در جشنواره فجر با هدف به گفته آنها سوء استفاده از نام بازیگرانی است که مخالفت خود را با حضور در این رویداد اعلام کردند. علیرضا معتمدی کارگردان این فیلم هم با بیان اینکه هرگز موافق حضور اثرش در جشنواره فجر نبوده اعلام کرده بود که موضوع پر کردن فرم حضور در جشنواره از او پنهان نگه داشته شده بود. در نشست رسانه‌ای فیلم چرا گریه نمی‌کنی هیچ یک از عوامل این فیلم حضور نداشتند و رضا محقق تهیه کننده اثر به شدت از بازیگران فیلم که خواستار تحریم جشنواره شده بودند انتقاد کرد.
شما جاتون رو با سیاسیون اشتباه گرفتید. اگه میخواین سیاسی بشین خب برین رجال سیاسی بشین دیگه، چه کاری دارین تو سینما؟ شما بازیگرین کجای دنیا این همه یک بازیگر اختیار عمل داره که حرف بزنه؟ شما میتونید نقد کنید مسائل اجتماعی رو، شما در همه چیز اظهار نظر میکنید، آخه این درست نیست.
اما حواشی و چالش‌های جشنواره فیلم فجر تنها به بخش مسابقه سینمای ایران محدود نیست و بخش بین‌الملل در عمل تبدیل به پاشنه آشیل این رویداد در دوره 41 شده. در ادامه موج درخواست خروج فیلم‌های خارجی از جشنواره فجر روز شنبه، یک شرکت فرانسوی نیز اعلام کرد که درخواست حذف فوری فیلم‌هایش از این جشنواره را به مسئولان و شرکت‌های همکار داده است. شرکت فرانسوی تهیه، توزیع و پخش فیلم وایلد بانچ در بیانیه‌ای که در سایت خود منتشر کرد، آورده است که از دیدن نام فیلم‌هایی که حقوق پخش آنها را در اختیار دارد، در جشنواره فیلم فجر متعجب شده است. شرکت شناخته شده فرانسوی وایلد بانچ حقوق پخش 6 فیلم از 8 فیلم خارجی که برای نمایش در جشنواره فیلم فجر اعلام شدند را در اختیار دارد. تا کنون سازندگان 5 فیلم از 8 فیلم خارجی بخش جشنواره جشنواره ها خواستار خروج آثارشان از بخش بین المللی جشنواره فجر در ایران شدند. نکته مهم این که هنوز نام فیلم های 2 بخش دیگر جشنواره بین المللی اعلام نشده و اصلا مشخص نیست فیلم های خارجی چگونه و کجا قرار است به نمایش درآیند.
گزارش مهدی طه‌باز بود از آخرین تحولات جشنواره فیلم فجر در ایران که با پایان این گزارش به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا حدود 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.